عادی نیست، همه چیز دگرگونه شده. ما به عنوان پدر و مادرهای بچه هامون چطوری میتونیم در فضای منزل، فضای خانواده، رسانه ها رو جوری مدیریت بکنیم که کمترین آسیب به بچه ها برسه، بیشترین فرصت رشد براشون فراهم بشه؟ این موضوعیه که میتونیم امروز با همدیگه در موردش گفتگو کنیم. من همونطور که حالا قبل از جلسه هم خدمت خانم فرهانی و دوستان عرض کرده بودم، اولویت خودم این هستش که با سوالات شما پیش بریم، با مسئله های شما پیش بریم. اون چیزی که از نظر شما مهمه در این جلسه در حقیقت بهش پرداخته بشه. بنابراین من خواهشم این هستش که اگر عزیزان سوالی دارن، نکته‌ای دارن که فکر میکنید که من میتونم پاسخگو باشم، تو این جلسه میتونیم در موردش گفتگو کنیم، بفرمایید. من البته سوالاتی رو از خانم فرهانی گرفتم، سوالاتی بوده که هم اولیاء مدرسه و هم کادر مدرسه داشتن، روی اون سوالات هم وقت میگذارم. اما بیش از اون هم اگر کسی سوالی و نکته‌ای داشت، خواهش میکنم که به شکل متنی در چت باکس بغل بفرمایید. اگر که لازم بود حتی صدا وصل بکنیم و صدا باز بکنیم، این فرصت رو میتونیم فراهم بکنیم و این اتفاق بیفته. پس من شروع میکنم با سوالاتی که از گذشته آمده، اونا رو با هم دیگه گفتگو میکنیم، اگر سوالاتی هم اضافه شد اونها رو بررسی میکنیم. یه نکته هم بگم، ما عادت داریم معمولا این گفتگوها رو چند رسانه ای پیش میبریم، یعنی کلیپ و نمیدونم پاورپوینت و اینها داریم دیگه. در شرایط بحرانی من خودم درگیری ها و مسئله های دیگری داشتم که باید به اونها رسیدگی میکردم، برام این امکان فراهم نشد. بنابراین امیدوارم این جلسه خیلی حوصله سربر و خسته کننده و یک نواخت نباشه براتون و بتونیم با یه شور و با یه نشاط و با یه سرزندگی جلسه رو به اتمام برسونیم. بریم سراغ اصل موضوع و اولین مسئله‌ای که وجود داره. آیا برای بچه هامون مسائل جنگ رو مطرح بکنیم یا نکنیم؟ اجازه بدیم در معرض اخبار قرار بگیرن یا نه؟ و تا کجا بچه هامون رو در معرض خبرها قرار بدیم؟ این فکر میکنم یکی از مهمترین سوالاتیه که زیاد پرسیده شده، زیاد تکرار شده. من یه نکته رو باید میگفتم قبل از اینکه پاسخ رو بدم. ما خود این بحثا رو از کجا میخوایم جواب بدیم؟ یعنی از دل چه منطقی میخوایم به پاسخ این سوالات نزدیک بشیم؟ در این که دقیق بدونید، من البته دوستانی که احتمالا قبلا ما رو دیدن اینو براشون واضح و شفاف کردم، من روانشناس نیستم و برخی از پاسخها و مسئله هایی که میخوایم امروز با هم در موردش حرف بزنیم باز به فضای روانشناختی نزدیکه و من سعی میکنم به هر صورت بر اساس آنچه که از بزرگترهای خودم، از متخصصین این حوزه در حوزه روانشناختی دریافت کردم، با ذکر منبع و مرجع دقیقش خدمت شما عزیزان بگم و عرض بکنم اونجاهایی که در موضوع روانشناسی و روانشناختی. اما برخیش هم به پروتکل‌های جهانی سواد رسانه‌ای برمیگرده، اصولی که تو این سالها در موردش مطالعه کردیم و کار کردیم، برخیش به تجربه جنگ 12 روزه و گفتگوی ما با متخصصین در جنگ و پس از جنگ برمیگرده و برخیش هم در حقیقت به نظریات تربیتی که در شرایط عادی و در شرایط بحرانی خیلی عمل بهش تفاوت چندانی نمیکنه. پس این مقدمه رو بگم که داریم از کجا میاریم پاسخ رو بدیم. سوال پس چی بود؟ برگردیم به سوال. آیا به بچه ها خبر بدیم، بذاریم در معرض اخبار رسانه یه جنگ قرار بگیرن، تا چه حد بهشون توضیح بدیم که شرایط جنگی به چه شکلی؟ واقعیتش اینه که پاسخ این سوال اینه که ما تا زیر 11 سال رو تقریبا 10 سال 11 سال توصیه‌مون اینه که تا حد امکان سپر محافظ رسانه‌ای بچه‌ها باشید و اجازه بدید که کی بکنه وارد فضای جنگ تا حد امکان نشن. منظورم از فضای جنگ چیه؟ من میدونم عزیزانی که الان دارن میشنون بحثای منو ممکنه در یک شهر نباشن، در یک موضع نسبت به جنگ نباشن و تجربه‌ای که تو این یک ماه با فرزندشون درباره جنگ صورت گرفته یکی نباشه، اینو متوجهم. واقعیت اینه که بچه‌های ما همون قدری که صدا میشنون، همون قدری که از بقیه لاجرم متوجه میشن براشون کافیه، چون دستگاه شناختی بچه‌ها هنوز انقدر نمیتونه پیچیده فکر کنه و پیچیده درک کنه مسائل رو و ممکنه خطر رو از چیزی که هست شدیدتر فرض بکنه، ممکنه نتونه تاب و تحمل بیاره غم، ناراحتی یا اضطرابی که اخبار جنگ، اتفاقاتی که داره در اطراف میفته براش ایجاد میکنه و اینها او رو دچار آسیب‌هایی یا در همون لحظه یا در آینده بکنه. برای همین قاعده کلی اینه که زیر 10 سال تا حد امکان این مسئله رو داشته باشن و این دقت رو داشته باشن. این از بچه‌های زیر 11 سال. اما دوباره برمیگردم که حالا اگر شنیدن چیکار کنیم و اینا رو برمیگردیم، همه رو برمیگردیم. برای بالای 11 سال، بالای 12 سال چی؟ فیلتر کردن غیر ممکن. امکان فیلتر کردن برای بچه‌ها دیگه وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی خیلی از بچه ها بالای 12 سال یا بالاخره از طریق دوستانشون یا از طریق اعضای خانواده یا از طریق اون کنجکاوی ذاتی که دیگه دوره نوجوانی رو در حقیقت با خودش داره متوجه ماجرا شدن و نمیشه باهاشون ساده گفتگو کرد، نمیشه اونها رو منع کرد. اینجا نقش ما عوض میشه، ما میشیم کمک خلبان بچه ها در مواجهه با اخبار جنگ و پرسانه. یعنی او ممکنه با اخبار، با حوادث، چه از طریق رسانه چه از طریق سر و صدا و حضور در تجمع و راهپیمایی و اینها روبرو بشه. نکته که اینه که ما اینجا باید کنارش باشیم، همراهش باشیم و شروع بکنیم به جهت دهی. خب چی شنیدی؟ چرا داری این خبر رو گوش میکنی؟ اصلا چه کمکی بهت میکنه؟ تحلیلش کن، به هم بگو به نظرت کجاش درسته کجاش غلطه و نوعی تفکر انتقادی بهش در حقیقت بدیم و کمک بکنیم که این فضای توانمندسازی شناختی اونجا رخ بده. در حقیقت ما از بستر جنگ میخوایم استفاده کنیم به جای فیلتر کردن برای سنین بالای 12 سال، نوعی آموزش رو بگذاریم در دستور کار، نوعی فرصت رشد ایجاد کنیم برای نوجوانی که داره با اخبار روبرو میشه، با جنگ روبرو میشه، اما نمیدونه چقدر باید خبر گوش کنه، کدوم منابع خبری رو انتخاب کنه، چقدر میتونه اعتماد بکنه به اینها و چه کمکی میکنه این خبرها بهش. یعنی آیا صرف این خبر کسب کردنه بهش کمک میکنه؟ حالا با این مقدمه بریم سراغ یه مسئله بعدی که اونم پرسیده شده بود که آیا ما باید در حقیقت لاپوشونی کنیم، ما باید مثلا دروغ بگیم در مورد خبرهای جنگ یا باید شفاف توضیح بدیم چه شکلیه نوع در حقیقت خبر رسوندن به بچه ها چه شکلیه. نکته اینه که ما قرار نیست به بچه ها دروغ بگیم، اما ساده سازی میتونیم بکنیم برای بچه های زیر 11 سال. اونجا که گفتم فیلتر کنیم، اگر سر و صدا میشنون لازم نیست بهشون بگیم که ببین این پدافند کشور ماست که داره مثلا تاماهاک ها و کروز های آمریکایی رو مثلا از بین میبره، بلکه کافیه بهشون با ادبیات تمثیلی و استعاری بگیم مثلا اینا ترقه هاییه که ما داریم میزنیم تو سر آمریکا و اسرائیل، مثلا اون صدای پدافند، و اونو برجسته کنیم. به جای آسیب دشمن تمرکز رو، قاب رو ببندیم رو توانایی های خودمون. به جای گفتگو در مورد کجاها آسیب دیده، کجاها منفجر شده، کیا شهید شدن، قاب رو ببریم رو توانمندی ها، رو دفاع کردنمون، روی حملمون تا در حقیقت آسیب دیدنمون. برای بچه های پایین تر و با ادبیات تمثیلی ساده، ترقه و بالون، و مثلا ببینید بالون هایی میتره که مثلا اینجوری میشه، و هر وقت که این صدا رو شنیدیم میتونیم با هم مثلا دست بزنیم، بخندیم، مثلا حرف بزنیم، یک کلمه ای رو به کار ببریم، و ذهن بچه ها رو از گیر کردن روی موضوع و خبر و سر و صدا ببریم به سمت اینکه بچه ها برشون مسئله ساده بشه. لازم نیست که ما برشون پیچیده بکنیم، حقیقت رو باید ساده کنیم، در حد فهمش بگیم، و روایت هامون رو ببریم سمت اقدامات پیشگیرانه. هر وقت اگه این صدا رو خواستیم بشنویم میایم اینجای خونه، اگر مثلا دود اومد این کار میکنیم، ببریم سمت امدادگران، ببریم سمت قهرمانان، ببریم سمت شهدایی که برای ما میتونن نقش قهرمان رو ایفا کنن. و برای بچه ها این یه نکته. نکته بعدی که این در مورد هم این موضوع، هم در مورد خیلی از موضوعات دیگه که اصلا به جنگ ربطی نداره، برای بچه هامون جزئیات اضافه نکنیم. ببینیم خودشون چی میدونن، چقدر میفهمن، و سوالشون دقیقا چیه. همون سوال رو جواب بدیم، همون قدر پاسخ بدیم و همون قدر جزئیات بدیم. اصلا نیازی نیست که جزئیات اتفاقات و رخدادها رو در حقیقت براشون توضیح بدیم. و اینم باز یکی از مهمترین اصولیه که ما در مورد مواجهه بچه ها با خبرهای رسانه‌ای میتونیم بگیم. یه قاعده کلی داریم، مال زمان جنگ نیست. ما میگیم نقش پدر و مادر در مواجهه با رسانه ها چیه کلا؟ میگیم اکتیو میدییشن اصطلاحاً، یا میانجیگری فعال، نقشیه که ما باید داشته باشیم. یعنی لزوماً ما فیلتر نمی کنیم، لزوماً ممنوع نمی کنیم. تو سرین پایین تر گفتیم چرا، ولی با یه شیبی همینطور که داریم میایم جلو میدونیم این فیلتر کردن و ممنوع کردنه نشدنی میشه و باعث تنش های ثانویه میشه تو خونه، جر و دعوا با بچه ها میشه. پس چیکار میکنیم؟ ما میانجی دریافت اخبار و اطلاعات قرار میگیریم. تا حد امکان با هم خبر میبینیم، با هم تحلیل میکنیم، از او میپرسیم چی فهمیده و چی شنیده، و ما اگه لازم بود چیزی به او پیشنهاد میکنیم یا اضافه میکنیم. بعضی از خبرها رو اصلا ممکنه خودمون بهش بدیم. با چه صورت بندی؟ با همون اصولی که عرض شد، به جای تمرکز رو جزئیات رو کلیات، ساده سازی بس برای سنین پایین تر، و تمرکز بر قهرمان ها، نکات مثبت، اقدام هایی که ما میتونیم بکنیم تا اتفاقاتی که افتاده، و ما این نقش میانجیگری رو باید در حقیقت دنبال بکنیم. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که این میانجیگری، این حضور ما، برای اینه که ذهن او رشد کنه، برای اینه که او از اضطراب دور بشه. و معیار اصلی ما باید این باشه که خود بچه ها تشخیص بدن و به ما بگن که چقدر میخوان بدونن، چیا میخوان بدونن. ما بهشون اضافه بار اطلاعاتی اضافه نکنیم. و توی میانجیگری فعال کلی تکنیک وجود داره که حالا من سعی میکنم بعضیاشو و مهمتریناش رو توضیح بدم، که ما چه روش هایی رو داریم که خیلیش بازیوار شده است، یعنی شبیه بازی و سرگرمی، میتونیم بهش بپردازیم و در حقیقت با بچه ها دربارهش کار کنیم و فکر بکنیم. قبل از این که بریم سراغ اون تکنیک ها، یه نکته بگم. من نمیدونم در جمع ما آیا والدینی هستند که در منزلشون و در خونهشون ماهواره به معنای مثلا ایران اینترنشنال و اینا روشن هست یا نه. ببینید دو تا بحث داریم. یه بحث مثلا بحث ایدئولوژیک و سیاسیه که آیا ایران اینترنشنال راست میگه یا دروغ، یا مثلا به نفع جمهوری اسلامی داره مثلا عمل میکنه یا به نفع مردم آزادی خواه ایران مثلا. خب من میخوام بگم اصلا این بحث رو میذارم کنار فعلا و در موردش هیچ گفتگویی فعلا ندارم. کاملا از منظر سلامت روانی بچه میخوام عرض بکنم که شبکه های ماهواری به طور خاص ایران اینترنشنال این چیزی که برام قطعیه و براش پژوهش دانشگاهی انجام شده، دسترسی به اینترنت فراهم نیست که من برای شما پیداش بکنم و بفرستم، اینه که این شبکه ها و امثال اینها سلامت روانی بزرگسال رو به شدت تخریب میکنن، چه برسه به کودک و نوجوان. دلیلش هم تمرکز بیش از اندازه بر اتفاقات منفی و القای حس ناامنی، افسردگی، بن‌بست و در حقیقت ترسناک بودن دنیا و خبیث بودن اطرافیان و نزدیکانه. برخی از این اطرافیان نزدیکان هموطنه ها هستن. برای همین میخوام توصیه اکید بکنم فارغ از موضع سیاسی که ممکنه داشته باشید یا نه، اصلا بیرون از موضع سیاسی، مراقب روح و روان خودتون و بچه هاتون باشین در مواجهه با این اخبار. حالا اینکه آیا اینها خبر درست یا غلط منتشر میکنن اینش یه گفتگوی دیگه است که میخوام مقدمش بکنم. برای همین بحث تکنیک ها، ما چند تا تکنیک، چند تا بازی، چند تا فعالیت میتونیم توی خونه تعریف کنیم برای مواجهه بچه هامون با اخبار و محتواهای رسانه‌ای. باز هم تأکید میکنم که حد امکان تلاش میکنیم رسانه براشون خبر خیلی پخش نکنه. برای همین اگه شبکه پویا میتونه باشه، شبکه امید نهایتاً میتونه باشه، اگر میتونه انیمیشن ها و فیلم ها و سریال های باشه که ما از قبل به دست آوردیم و برای بچه ها پخش بکنیم، این خوبه. ایشالله آخر بحثم پیشنهاد میکنم چیا پخش کنیم برای بچه ها، چقدر بچه ها اصلا پای تلویزیون بشینن، چقدر بازی کنن. و آخرش حتما اگه نگفتم هم که گذاشتم که بگیم، ولی یادآوری کنید حتما اینا رو توضیح. اما یکی از اون تکنیک هایی که پس فارغ از اون سنین پایین تر هست، یک نوع کاراگاه بازیه برای بچه ها که عین یک کاراگاه بهشون نقش بدیم، خبری که میشنویم و بریم ببینیم منبعش کیه، بریم ببینیم کیا تاییدش کردن، نویسندش کیه، اولین بار کجا منتشر شده، آیا هوش مصنوعی اون رو تولید کرده یا نه. و این یکی از در واقع سرگرمی های جذاب بچه ها میتونه باشه. بیا توی این ویدیوه بگردیم مثلا عناصر هوش مصنوعی رو پیدا بکنیم. احتمالا روزای اول جنگ یادتونه دیگه، مثلا کلی خبر فیک در مورد کشته شدن نتانیاهو ماها تولید کردیم و همش هوش مصنوعی بود، در حالی که بله در طرف مقابل هم تصاویر هوش مصنوعی زیادی تولید میشه. و اتفاقا میخوام بدونید که چه در ایتا چه در ایران اینترنشنال پر از محتواهای فیک و تولید شده با هوش مصنوعی هست و میشه اینها رو اتفاقا توی یک بازی کاراگاهی که انصاف هم داره رعایت میشه ما بگردیم و پیداش بکنیم. یا در مورد شایعاتی که میاد، شایعه ها لزومن شایعه های ترسناک و مخرب در حد آمریکایی اسرائیلی هم نیست. شما اگر دقت بکنید در طول روز باز به خصوص در شبکه اجتماعی ایتا در طرف جبهه مثلا جمهوری اسلامی هم کلی شایعه تولید میشه. از جنگ 12 روزه بگیرید که ما بارها F-35 اسرائیلی زده بودیم و نمیدونم خلبان زنش رو اسیر کرده بودیم، تا در همین جنگ که معمولا این شایعات این شکلی زیاد تولید میشه. و اتفاقا این کمک میکنه به بچه ها که متوجه بشن کلن خبر زیاد گوش کردن و در معرض خبر قرار گرفتن خیلی خوب نیست، چون آدم ها رو به آتش میندازه و این آتش خبر جمع کردن اونها رو در دام شایعه گرفتار میکنه. چون خبر یه حجمی از انتشار داره دیگه، یعنی در طول روز بالاخره چند تا خبر تو دوره جنگ منتشر میشه، 10 تا، 20 تا، 30 تا. و شما از یه جایی به بعد که نگاه میکنید شبکه خبر مدام داره خبرهای تکراری منتشر میکنه و چه اتفاقی میفته؟ آدم میگه خب پس بذارم یه خبر جدید پیدا کنم، یه چیزی که تلویزیون نگفته، یه چیزی که تو بقیه گروه ها نیست. و اینجا چنین آدم‌هایی و چنین نگرشی به خبر تومه خیلی خوبی برای شایع پردازانه که حالا یا قربتن الله یا با نیت خصمانه و اثر دشمنی شایعاتی رو منتشر میکنن که ویو میگیره، که دیده میشه و اتفاقا گریبان کیا رو میگیره؟ گریبان کسانی که به شکل وسواسی دنبال اخبار دارن میرن. پس این بازی کاراگاهی که ما به بچه هامون میتونیم ایجاد کنیم که بریم شایعه جدید پیدا کنیم، بریم هوش مصنوعی جدید پیدا کنیم، بریم خبر معتبر پیدا کنیم، بریم دو تا خبر رو بذاریم روبرو هم بفهمیم کدومش درسته کدومش غلطه، باعث میشه جنگ فرصتی بشه برای بچه ها که یاد بگیرن منبع شناسی خبر رو، یاد بگیرن تحلیل انتقادی اخبار رو، و به جای اینکه تو آتش خبر رسانی و خبر پیدا کردن گیر کنن، اتفاقا یه رژیم مصرف رسانه‌ای بگیرن که هر خبری رو نه ببینم نه باور بکنم. اما هر چیزی که تا اینجا گفتیم مشمول یک قانون خیلی مهم میشه. عزیزانی که تشریف بردن در هواپیما نشستن و این مهماندار داره قبل از تیک آف داره میگه که توصیه های ایمنی میکنه دیگه، مثلا کمربندتون اینجوری ببندید، نمیدونم مثلا گفته اینطوری، جلیقه نجات اینطوری، اینا رو داره میگه. یه قانون بسیار مهم میگه که خیلی خیلی مؤثره در فضای رسانه‌ای، و اون قانون اینه: در صورت افتادن ماسک های اکسیژن، ابتدا ماسک را به صورت خودتان ببندید بزنید، سپس به کودکان و افرادی که نیاز به کمک دارند کمک کنید. اول خودتون. هر چیزی که تا اینجا گفتیم، هر چی از اینجا به بعد میگیم در مورد خود شماست. اول ما اگر خودمون دستمون لرزان باشه نمیتونیم اون ماسک رو بزنیم به دهان بقیه، اگر خودمون نفسی برای کشیدن نداشته باشیم نمیتونیم به بقیه کمک کنیم. اگر خودم مدام پای گوشیم و دارم شومگردی میکنم، که من در مورد شومگردی صحبت خواهم کرد، نمیتونم کمک کنم بچه‌م این کارو نکنه. اگه خودم مدام درگیر خبرم و اون خبرها رو مضطرب دنبال میکنم، با دیگران در میون میذارم، نمیتونم بگم پسر دختر تو چرا پرخاش میکنی، چرا خشمگینی، چرا فس کردی و روی رخت خواب افتادی و دست به سیاه و سفید نمیزنی، همه اینها واکنش های بچه ها به استراب ما، به سرتوگوشی بودن و سردر شبکه خبر بودن ماست. و اتفاقا باید بچه ها چی رو ببینن؟ ببینن ماها الگوهای رسانه‌ای خوبی هستیم. منظورم از الگوی رسانه یعنی الگوهای در برابر رسانه، که بلند با صدای بلند اعلام میکنیم خب من الان گوشی چک کردن، خبر چک کردن خسته شدم، میخوام مثلا گوشی ما بذارم کنار، چایی بخوریم با هم مثلا، یا من فقط انقدر در طول روز خبر چک میکنم و به این دلیل خبر چک میکنم. بچه ها باید الگوی خود تنظیمی شما رو ببینن و ازش الگو بپذیرن. نمیشه که ما این کارا رو نکنیم و مدام به بچه ها بگیم که بچه این کارو بکن، این کارو نکن، اینو گوش کن، اینو گوش کن، اینو باور کن، اینو باور نکن. و گوشوده بودن ما در برابر بچه هاست. بچه میاد میگه خب فلان خبر راست، فلان خبر دروغه. اگر ما بشینیم تو پوزیشنی که مدام میخوایم به اون اثبات کنیم نه تو اشتباه میکنی و من درست میگم، یا مثلا تلویزیون جمهوری اسلامی درست میگه، ایران اینترنشنال اشتباه میگه، یا دوستت غلط میگه، من درست میگم، یا هر چیزی شبیه به این، ما چیو از دست دادیم؟ فضا و فرصت امن گفتگو با بچه ها رو از دست دادیم. من حالا معرفی خواهم کرد به شما مجموعه از گفتگوهایی که ما با روانشناسان و با مربیان تفکر انتقادی و اینها داشتیم درباره نوجوان به طور خاص، و اونجا از دل اون منابع من دارم خدمت شما عرض میکنم که در ایام جنگ هیچ چیزی مهمتر از امنیت و صمیمیت در خانواده نیست. هیچ چیزی. یعنی حتی اگه بچه شما در این ایام کاملا غلط فکر کنه، اشتباه تعامل کنه و اصلا بیست در طرف غلط تاریخ، اونو میشه بعدن حل کرد. اما در شرایطی که پر از استرابه، پر از ترسه، پر از رفتارهای هیجانی ناگهانیه توسط بچه ها مخصوصا، ما نیازمند امنیت، محبت و صمیمیت تو خونه هستیم. پس کار تنش و واکنش مداوم و زد و خورد در باب مثلا اخبار و نمیدونم موضع‌های سیاسی، اینها رو شما بذارید کنار تا حده. اگر خواستید، اگر خیلی بهتون هرس وارد شده، هرستون در اومد و اعصابتون خورد شد، برید یه جای دیگه اینو تخلیهش بکنید. نه دیگه خواستید حتما با بچه ها صحبت بکنید، ما میگیم صحبت با بچه ها درباره رسانه ها و اخبار از جنس پرسشگریه، نه پاسخگویی. از جنس رومنبر رفتن نیست، از جنس همراه، هم قدم و هم قد شدنه. و سوالم اگه میخوایم بپرسیم، سوالمون رو تمسخر و تحقیر نمیپرسیم، بلکه فقط میپرسیم برای اینکه ببینیم بچه هامون چجوری فکر میکنن، چقدر بهشون میتونیم کمک کنیم از زوایای جدیدی هم ببینن، یا چقدر میتونیم بهشون کمک کنیم انگیزه های خودشون رو از خبر خوندن، از موضع گیری سیاسی انگیزه هاشون رو پیدا بکنن و انگیزه هاشون رو درک کنن. ببینیم یکی از کارهایی که بچه های ما ممکن خیلی انجام بدن همین شومگردیه. شومگردی به معنای اسکرول کردن، پایین رفتن در شبکه های اجتماعی و گروه های چنینیه که بی وقفه داره رخ میده، بدون هدف و بدون وقفه. یعنی آدم ها دیگه هدفی برای خودشون ندارن. شما ممکنه ببینید بچه هاتون اینطوری هم بی هدف و بی وقفه دارن خبر چک میکنن، یا سارشون تو گوشیشون حتی خبر هم چک نمیکنن، ممکنه توی شبکه های اجتماعی بچرخه. اگر چنین علامتی رو از بچه ها دیدین، به یاد داشته باشید که کاملا این یک رفتار واکنشیه و پشتش یه دلیل مهمتر هست. به این رفتاره گیر ندید. احتمالا بچه های شما شومگردی رو به عنوان یک واکنش ولی غلط، بله منم میدونم این واکنش غلطی، واکنش غلطی به استراب هاشون، به ترس هاشون، به تروما هاشون در حقیقت دارن انجام میدن و خود این شومگردی اونا رو تشدید میکنه. اما اول باید بفهمیم که این شومگردی مدلول دلیل نیست، معلول علت نیست. یکی از اون علت ها چیه؟ سندرومیه که در ایام بحرانی و در شرایط جنگی خودش رو بیشتر نشون میده، سندروم فومو، Fear of Missing Out، یا ترس از دست دادن اطلاعات. یه حالت وسواس ذهنیه که بچه ها احساس میکنن که وای من مثلا اگر مدام خبر رو چک نکنم، نگهبان 24 ساعته اخبار نباشم، چیزهایی رو از دست میدم و عقب میمونم از دیگران، احساس محرومیت میکنه. و این وسواس خودش رو تشدید میکنه، یعنی میره خبر چک میکنه، بعد این خبر چک کردنه یه آرامش موقتی بهش میده ولی باعث میشه استرابش بره بالاتر، دوباره افکار منفی براش بیاد که وای نکنه چیزی از دست داده باشم، و این چرخه معیوب تکرار میشه. ما چه کار میتونیم براش بکنیم؟ اولا باید ریشه های استراب و ترسش رو فهم کنیم، و دوباره چجوری میشه ریشه های استراب و ترس رو یا هر حس منفی دیگه ای رو فهم کرد؟ با ایجاد فضای امن، صمیمانه و مبتنی بر گفتگو، مبتنی بر ابراز. ما باید به بچه هامون فرصت این رو بدیم که در مورد آنچه میشنون، آنچه میبینن یا آنچه بهش فکر میکنن حرف بزنن، بنویسن، نقاشی بکشن، تولید محتوا بکنن، و تا حد امکان به جای اینکه تو خودشون فرو برن بیان کنن و ابراز کنن که چه اتفاقی داره براشون میفته، چی دارن فکر میکنن، چه خبرهایی رو شنیدن، اون خبر رو چجوری تحلیل کردن. حالا اینجا فرزندان شما متفاوته. مثلا میگیم بعضیاشون درونگرا، بعضیشون برونگرا، بعضیشون خیلی حرف میزنن، بعضیشون اصلا حرف نمیزنن، بعضیشون فقط با یه نفر حرف میزنن، یه چیزایی شبیه این. متناسب با مدلی که بچه‌های شما هستن شاید لازمه بهشون توضیح بدید، بگید پسرم دخترم در شرایط جنگی و بحرانی این یه قاعده است که شما باید ابراز کنی فکرات و حرفات و نظراتت رو، با این که ممکنه برات سخت باشه، پس میدونیم که عادت نداری بهش، ممکنه نداشته باشه، میدونیم که تا الان انجامش ندادی، ممکنه نداده باشه، اما میخوایم تمرینش کنیم. به چه شیوهی؟ به شیوهی که اون راحت. ممکنه راحت نباشه با شما حرف بزنه، ممکنه راحت نباشه حرف بزنه اصلا. بگید بنویسه. من برای دختر خودم امتحانی که کردم وایس بگیره، بره تو اتاق برای خودش ضبط بکنه، حتی ما گوش نکنیم، فقط بیان کنه این وایس رو، یا نه مثلا بعدش بده اون وایس رو ما گوش کنیم. یعنی هر روشی که این فضای ابراز رو فراهم میکنه، و این ابراز اگر در فضای امن باشه، بدون قضاوت باشه، بچه ها اعتماد میکنن، بچه ها میان توی گفتگو، و بعد به ما فرصت چی رو میده؟ نه بالای منبر رفتن، پرسشگری. چرا این فکر رو میکنی؟ چجوری این فکر به ذهنت رسیده؟ دیگه چه فکری میکنی؟ اصلا یکی از سوالات دیگه، سوالات طلایی، وات الس، دیگه چی؟ دیگه چی میخوای؟ دیگه چی میدونی؟ دیگه چی فکر میکنی؟ تا این هی تخلیه بشه. از چه زاویه هایی به موضوع نگاه کردی؟ فکر میکنی چه شکل دیگه ای میشه نگاه کرد؟ و این در حقیقت تجزیه کردن افکار و هیجاناتی که داره و قضاوت هایی که داره و پیشفرض هایی که داره هم به خودش هم به ما کمک میکنه. دیگه چی کار میشه کرد توی این موضوع؟ من گفتم پس اول باید این دسترسی به ابراز برای اون فراهم بشه. یه کار دوم میشه کرد در این که از اون فومو، از اون احساس از دست دادن، از اون اعتیاد به رسانه، از اون شومگردیه عبور کنه. گفتگو درباره هدف اخبار خوندن، هدف مواجهه با حتی نه فقط خبر، فیلم، انیمیشن، بازی، یعنی مواجهه با رسانه، هدفمون چیه؟ اگر ما در مورد هدف به یک توافقهایی برسیم، مثلا در مورد اخبار به این توافق برسیم که ما اخباری رو گوش میکنیم که به ما کمک میکنه اقدامی رو بکنیم، حالا این اقدام میتونه عزاداری باشه، میتونه کف خیابون رفتن باشه، میتونه گفتگو کردن باشه، میتونه مثلا تعریف کردن خبر برای بقیه باشه، این قاعده طلایی خواهد که ما فقط وقتی خبر گوش میکنیم که آگاهیمون آگاهی مؤثر باشه، یعنی اون خبری که میخونیم، اون مواجهه‌ای که با رسانه داریم به ما کمک میکنه که براش یه کاری هم بکنیم، و از پنجره های آگاهی اصطلاحاً استفاده میکنیم. مثلا میگیم روزی دو بار، روزی پنج بار، هر بار 10 دقیقه خبر بخونیم یا خبر گوش کنیم، و از حالت شومگردی همیشگی، همه چیز خاری رسانه‌ای، برسیم به پنجره های خبر، پنجره های مصرف محتوا. اینجا نزدیک میشه گفتگون به اون بحثی که میخواستم آخرش عرض کنم. بچه ما چند ساعت پای گوشی بشینه، چند ساعت پای تلویزیون بشینه، چند ساعت پای خبر بشینه، چند ساعت انیمیشن گوش کنه. میخوام بگم در شرایط بحرانی که خیلی از قواعد قبلی رو نمیشه اینجا اضافه کرد، در حقیقت باید بریم سراغ اینکه حتی اگر زیاد داره استفاده میکنه، منظم استفاده کنه، همیشگی نباشه، نامنظم نباشه. پسرم میخوای 5 تا فیلم سینمایی هم ببینی؟ 5 تا ببین، 2 تاشو صبح ببین، 1 تاشو زور ببین، 2 تاشو شب. دارم دیگه بدترین حالتش رو میگم. ممکنه ما نتونیم استراب بچه هم رو کنترل کنیم، و بچه های ما اگر استرابشون کنترل نشه ممکنه رو به این اعتیاد رسانه‌ای بیارن تو شرایط جنگ. حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که این اعتیاد منظم باشه. من هر از گاهی کامنت ها رو چک میکنم، همه دارن سلام میکنن. عزیزانی که در جلسه هستن، ابتدای جلسه که فکر کنم تعداد کمتری بودیم، عرض کردم ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان، اگر سوالی دارید در مواجهه بچه هاتون با رسانه ها بپرسید، توی کامنت ها بگذارید که من سوالات شما رو جواب بدم. پس این قاعده که منظم استفاده بکنن تا حد امکان پنجره پنجره براشون بکنیم، یه کمکیه که ما میتونیم بکنیم برای اینکه از اون شومگردی و از اون فومو که عرض شد جدا بشه. خب من یه نگاهی باز به سوالا بکنم. گفتن در گروه های خانوادگی و دوستانه ما خبرهای زیادی دست به دست میشه، چطور میتونیم فرهنگ خانوادگی سالمی درباره ارسال، دریافت و بازنشر خبر ایجاد کنیم تا فرزندانمون هم همین رفتارها رو یاد بگیرن؟ ببینید، در فضای خانواده چون آدابی هست،